أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از روز گذشته در رابطه با یه بحث پرثمر بحثمون رو مطرح کردیم، بحث تبدل اجتهاد از ناحیه مجتهد، به این معنی که اگر مجتهد نظرش عوض شد چه باید بکنه، آیا باید اعمالی رو که انجام داده همه رو اعاده کنه یا قضا کنه، یا اینکه نه اون کارهایی که انجام داده صحیح بوده. اشاره کردم به اینکه این بحث از سغریات بحث اجزائه و در جای خودش در مباحث اجزا مطرح شده، اما برخی از بزرگان منتحدرایه گفته بود که بین بحث اجزا و بحث تبدل رأی مجتهد فرقه و این دوتا مبحث با هم تفاوت دارند، منتها رابطهشون رو آمین منوج مطرح کرده بود. گفته بود از یه جهت مبحث اجزاء عمه، به خاطر اینکه بحث تبدل رأی مجتهد در مباحث شبهات و حکمیه است، اما اجزاء هم در شبهات و حکمیه است هم در شبهات موضوعی، که اینو دیروز بهش اشاره کرد. گفتیم فعل جمله درسته ولی رو بعضی مبانی هم درست نیست، ولی در طرف دومش بحثمون مونده بود. گفته بود از یه جهت هم بحث تبدل رأی از بحث اجزاء عمه، این عبارتی که ایشون اینجا داره عبارت مبهمی است و دو جور قابل تفسیره. یکی این که بگیم ببینید ما در بحث اجزا بحثمون اینه آیا حکم ظاهری از حکم واقعی مجزیه یا نه، بحثمون در اینه دیگه، میخواییم ببینیم آیا حکم ظاهری مجزی از حکم واقعی است. یعنی اگه شما نمازی رو مطابق اماره خوندید آیا این از واقعه که در لوح محفوظ وجود داره مجزی است یا مجزی نیست. اما در بحث اجزا ما بحثمون پیرامون اینه که آیا حکم ظاهری از حکم ظاهری دیگری مجزیه یا نه، اون نمازی که قبلا خونده بودیم مطابق حکم ظاهری بود اماره اول، الان هم اجتهاد کردیم با اماره دوم، اماره دوم رد کرد اماره اول رو، پس ما بحثمون اینه که آیا اماره دوم از اماره اول مجزیه یا نه. یعنی بحث پیرامون اجزاء حکم ظاهری از حکم ظاهری است. اگر مراد مرحوم آقای مروج اینه، در این صورتشون نباید بگه این دوتا بحث عم من وجهن، باید بگه متباینه، چون بحث اجزاء بحث پیرامون اجزاء حکم ظاهری از حکم واقعی است، در حالی که بحث تبدل رأی بحث اجزاء حکم ظاهری دوم از حکم ظاهری اول، دو تا بحث بس هم بی ربطن. و این نکته مهمی است، بعدها بهش اشاره میکنیم. اما اگه اینو ایشون بگه که بگیم این اجزا در حقیقت حکم ظاهری اول از حکم ظاهری دومه، یا بالعکس از حکم ظاهری بعدی از حکم ظاهری قبلی، در حالی که ما در بحث اجزا میگفتیم حکم ظاهری به نسبت به حکم واقعی چه حکمی داره، یعنی ما اولی کاری انجام دادیم بعد واقع دستمان آمد. خب اینجا یه اشکالی به مطلب وارده و اونی که توجه کنید ما مادامی که حکم ظاهری کشف خلاف نشده که نمیدونیم این حکم ظاهریه، فکر میکنیم واقعیه. توجه بکنید به داستان، اعمالی که ما انجام میدیم گاهی برگرفته از امارات، گاهی برگرفته از اصول. وقتی برگرفته از امارات، یعنی یه روایت به من میگه امام صادق گفت نماز صبح دو رکعته، اینجا من واقعا فکر میکنم حکم خدا اینه. یعنی مادامی که کشف خلاف نشده ما چه کار میکنیم؟ ما این حکم واقعی میدونیم. بعد که کشف خلاف شد میفهمیم عجب، اونی که دستمون بوده چی بوده؟ حکم ظاهری بوده. و الا تا وقتی که اماره در اختیارمونه ما فکر میکنیم داریم واقع رو انجام میدیم. یعنی شما الان یه نفر تو خیابون میبینی مثلا فرض کنید شرب خمر کرده، میری بهش میگی چی؟ میگی آقا خلاف حکم الله نکن. کدوم حکم الله تو ذهنته؟ حکم الله واقعی. چرا؟ چون فکر میکنی آیاتی که تو ازش ظاهرش رو فهمیدی، روایاتی که هست رو که واقعیه، نمیری بهش بگی حکم ظاهری این است مخالفت نکن، امر معروفت نهی از منکرت به نسبه به حکم واقعی در خیال خودت. بعد کشف خلاف میشه میفهمی حکم واقعی نبوده. پس تا وقتی شما این حکم رو کشف خلاف نکردید اون حکم واقعی میدونید. این در صورتی که متخذ شما چی باشه؟ اماره باشه. خب اینجا بیایم سراغ بحث خودمون. مجتهد هم همینجوره، مجتهد هم اجتهاد اولش بر امارات بود، فکر میداد حکم واقعیه، بعد نظرش عوض شد. یعنی چی؟ یعنی حکم جدیدی پیدا کرد که فکر میکنه واقعیه. آیا اون کارای قبلی که با حکم ظاهری بود مجزی از اینه؟ پس اینجا هم اجزای حکم ظاهری از حکم واقعیه، همون سقریات بحث اجزایه. در بحث اجزا بحث بیرامونه، اجزاء حکم ظاهری از حکم واقعی بود، اینجا همین. اما اگر متخذ شما امارات نیست، اصول عملی است، یعنی من میگم آقا این لباس مال زیده یا نه، میگم نمیدونم دیروز که بود امروزم کماکان، میگی آیا این لباس پاکه یا نه، میگم نمیدونم کل شیئن لکه طاهر، میگم نمیدونم آیا این حلال خوردنش یا نه، نمیدونم کل شیئن لکه حلال. اصل میاد، اصول از ابتدا اصلا کار به واقع نداره، وظیفه عملیه، حکم ظاهریه، اصلا نگاه به واقع نداره. اینجا اگر متخذ ما حکم ظاهریست که از اصل آمده، مجتهد از اول میدونه داره به حکم ظاهری حکم کنه، حکم واقعی نیست. ولی اینجا فرقی بینه بحث اجزا و بحث تبدل رأی نداره. تو بحث اجزا هم یکی از مباحثش چی بود؟ بحث اجزاء اصول عملیه از حکم واقعی بود. خب اینجا مانعنفی هم همینجوره، اونجا هم همینجوره. در مانعنفی چیه؟ در مانعنفی فرض کنید که مجتهد اصل عملی رو ملاک فتواش گرفته، میدونه حکم ظاهریه، قبلا یه اصل بود الان یه اصله، حکم ظاهری از حکم ظاهری. تو اجزا هم همین جوره، تو اجزا هم اگر یه حکم ظاهری با اصل عملی اومده بود، بعد اصل عملی دیگری آمد. یه بحثی در مباحث اصول هست که اصول سببی مسببی، اصلهایی که در سبب و مسبب هن. بلد نبود، نمیدونست، چه خبر نداشه، اصل سببی اومد اصل مسببی رو زمین میزد. آیا اون کارهایی که مطابق اصل قبلی کرده با این کارهایی که مطابق اصل حاکم کرده مجزیه یا مجزی نیست؟
در امارات
همین جوره، از یه حیث دیگه. امارات مادامی که فرد به اماره عمل میکنه، فکر میکنه به واقع داره عمل میکنه، در حالی که وقتی ما به اصول عملی عمل میکنیم میدونیم به واقع عمل نمیکنیم، کار به واقع نداریم، ما داریم وظیفه ظاهریمون رو انجام میدیم. پس کلن فرقی بین بحث اجزا و این بحث از این حیث نیست که آقای مروج اومده بین اجزا و بحث تبدل رأی فرق گذاشته، فرقی از این حیث وجود نداره. حاضا اولا اگر آقای مروج بگه نه میبینید من زیل عبارت رو همه چیزی دارم، چرا اونو نگرفتید، و اون این که در بحث اجزا شما فقط بحثتون در رابطه با وجوب و حرمت احکام تکلیفیه، اما در بحث تبدل رأی احکام وضعی هم هست. در تبدل رأی اینه، شما دیروز فکر میکردی که عقد فارسی صحیحه، رفتی معامله کردی عقد فارسی خوندی، دیروز فکر میکردی معاتات مملکه، معاتاتن بی کردی تملیک کردی، امروز فتوات عوض شده، به این نتیجه رسیدی نه عقد فارسی باطله، معاتات مملک نیست. خب حالا آیا اون نکاحی که با عقد فارسی بود درسته؟ یعنی آیا زوجیت حاصل حکم وضعی؟ آیا اون بیعی که با معاتات واقع شد درسته، مملکه، یعنی آیا ملکیت صحیحه یا نه؟ دیروز فکر میکردی اگر بول رو یک بار بشوری پاکه، امروز فهمیدی باید دو بار بشوری، آب بکشی، آیا اون کاری که دیروز کردی طاهره چون دیروز فتوات این بوده، یا نه الان باید بگی نجسه؟ پس در تبدل رأی هم بحث در حیطه بحث چی میاد، احکام وضعی میاد، هم در حیطه احکام تکلیف. اما در بحث اجزا فقط بحث در احکام تکلیفی است. اگه مرحوم مروجی نمیگه بازم اشکال میکنیم، اجزا هم در بحث احکام وضعی قابل فرضه. اینجور نیست که بگیم در احکام وضعی حکم ظاهری و حکم واقعی نداریم، همونجا الا ماشاءالله گفتن طهارت ظاهری، طهارت واقعی، حلیت ظاهری، باش اونجا هم درش بحث مطرحه. پس به این بیان میشه گفت رابطه تبدل رأی فقیه و مجتهد با بحث اجزا نه تباینه نه مؤخص من وجه، این صغرای اون بحثه. یعنی این که در بحث اجزا اگر گفته بودیم حجت، اگر گفته بودیم مجزی نیست، اینجا هم باید بگیم نیست، اگر اونجا میگفتیم هست اینجا هم میگیم هست، و مسئله سخت میشه. و به خاطر همین مطلبی که گفتیم مرحوم آقای آخون خیلی دقیقاً مثل کلاسیک خلاصه خط کشی شده همینو بیان میکنه. عبارت صفحه 274 عبارت آقای آخوندو ببینید، از محل اجتهاد از سابق، وقتی اجتهاد سابق مزمحل شد تمام، چی به تبدر رأی الاول بالآخر. اینجا اشاره کنم از بیرون، از محلال رأیم دیرو گفته بودم دوباره تکرار کنم، گاهی اوقات به اینه که شما نظرت عوض میشه، گاهی نه نظر جدید پیدا نمی کنی، فقط می فهمی قبلی باطله. یعنی شما یه وقت میگید دیروز آقا میگفتم نجسه، الان میگم پاکه، دیرو میگفتم دو رکعت نماز واجبه، الان میگم سه رکعت واجبه، فتوای جدید پیدا میکنی. گاهی اوقات نه، میفهمی فتوای قبلیت باطل، اما فتوای جدیدم نمیرسی، مبهمه برات، ابهامه، نمیدونی باید چه کار کنی، باید احتیاط کنی، باید تقلید کنی. یادتون باشه یه بحث مفصلی اینجا داشتیم، بحث احتیاط واجب به چه معناست، اینا رو اینجا گفتیم. بحثای قبل از عیدمون بحثای مدرسی بود تو این قضیه، از محل اجتهاد، حالا به تبدر رأی الاول بالآخر او به زواله، بدونه، یعنی بدون رأی جدید، بدون رأی آخر، بدون تبدل، فقط زوال پیدا کرده. فلا شبهت، از این به بعد باید مطابق فتوای جدیدت عمل بکنی. لا شبهت فی عدم العبره به، یعنی به اجتهاد سابق در اعمال از این به بعد. خب از این به بعد دیگه نباید به اجتهادات سابقت عمل بکنی، لا شبهت درش ولا شک دوروبرش، شب شکی درش نیست. خب و لزوم اتباع اجتهاد لاحق مطلقا، باید اجتهاد لاحق بکنی مطلقا اگر به فتوا رسیدی، او احتیاط فیها، یا اگر به فتوا نرسیدی خب باید چیکار کنی؟ احتیاط. اما سخن در اعمال از این به بعد، از این به بعد نیست، از این به قبل، اونا که انجام داده بودی، اما الاعمال السابقه الواقع علا وفقه المختل فیها معتب معتبر فی صحتها به حسب هذا الاجتهاد، اما اعمال قبلی که بر وفق این انجام دادی که آن چیزهایی که معتبر بود در صحت اختلال داره فیها در اون اعمال سابقه به حسب این اجتهاد جدیدی که داری، یعنی مثلا شما نمازت باید، گفتم مثلا فرض کن باید عقد شما عربی باشه، شما فارسی خوندی، پس اون نماز قبلی مختل است از ایس عربی و فارسی بودنی که به حسب اجتهاد جدید معتبر باید میبوده. اینجا چه کنی؟ آخون میگن خب طبق قاعده معلومه باید چه کار کنی؟ فلابد دم این معاملت البطلان معها، باید بگی باطله. البته اگر در یه جایی یه دلیل خاصی اقامه شد، مثلا گفتم در باب صلات آمدن گفتن چی؟ گفتن ما لاتعاد داریم، یا حدیث رفع مثلا تونستیم بیاریم که حالا بعدا به این میرسیم، در حدیث رفع گفتن رفع مخطئو، اون چیزایی که خطا کردید، رفع الخطا، خطا برداشته شد، اونا رو تونستیم حاکم بکنیم، خب اون اسباب دیگه ایه. مالم ینحز دلیل بر صحت عمل، جایی که از اختل فیه لعذرن، جایی که یه عذری بوده باشه، مثلا در مورد نماز این هست، گفتن لا تعاد، گفته شما اگه نماز تو به ارکانش ضرر نزده بودی، به چیزای دیگه ضرر زده بودی، نمیخواد لا تعاد. لا تعاد جایی هم هست که بعدش یقین میکنی که اونها رو نیاوردی، یا فرقش با قاعده فراغ و تجاوز در اینه که اونا شکه، این در موطن یقینه، نماز تموم میشه متوجه میشی ای سوره نخونده بودی. لا تعاد الصلاة الا من خمس، وقت و طهور، سجده و قبله و رکوع، در این پنج تا. اما بقیه رو اگه نیورده بودی، خب نیورده بودی اشکال نداره. در قاعده فراق و تجاوز شکه، اصلش هم برمیگرده به یه قاعده‌ای که خیلی جام سرایتش دادن، گفتن لعنک اینه یتوزه از کرمن که اینه یشک، این بیشتر یادته، حواست بیشتره اون وقتی که انجام میدادیه. یه قاعده محلم داریم اینجا که اینم توش مطرح میشه، این از یکی از بحث‌های سخت فقه، بحثش میگن فروع علم اجمالی. فروع علم اجمالی تو همین بحث‌های صلات مطرح میشه که اونجا اینا رو چه کار کنیم، استصحاب عدم داریم، از اون برم قاعده لاتعاد، اینا رو مواردش که همینا رو بیان میکنن. تو بحث خلل فی صلات که حضرت امام هم بحثی دارن که آخرین بحث فقهیه که در نجف مطرح کردن، بحثم تموم شده و انقلاب دیگه شروع شده، یعنی از اون بحث هاییست که به خاتمه رسیده و بعدش امام آمدن به سمت نفل شاتو. خب کمانه حذف صلات و غیره، مثلا میگن در مورد نماز این هست که اگر کارهای قبلی مطابق اجتهاد باطل بود درست بود، اشکال نداره، لا تعاد یا حدیث رفع. حدیث رفع البته حالا بهش میرسیم، یکی از آچار فرانسه هامونه، ببینیم میتونیم مشکلش رو حل بکنیم، چون حدیث رفع فقط در صلات نیست، مربوط به خیلیه. این رفع مخطئو یعنی چیزی که خطا کردند، یا رفع الخطا، آیا حدیث رفع میاد یا نمیاد. حدیث رفع ما سابقا در بحث تقیه که بحث میکردیم نصف نیمه تقریبا مفصل بحثش رو کردیم، ولی ظاهرا باید اشارت و مایم اینجا در بحث آخرش داشته باشیم. بلکه یه پله بریم بالا، بل الاجماع علی اجزاء فی العبادات علی مدعیه، همون حرفی که مرحوم آقای خاتم دیروز گفتم میگفت، اجماع داریم آقا طبق قاعده باشه ما باشیم و قواعد، بله حق با کیه؟ حق با اوناست که باب اجزا رو مطرح میکنن. باید بگیم هرچه نمازهای سابق، روزهای سابق، همه باطل باید اعاده بشه، ولی اجماع داریم بر این که لازم نیست. پس از حیث قواعد باطله، اما اگر یک حدیث لاتعادی اومد، یه حدیث رفعی اومد، یه اجماعی ادعا شد، طبیعتاً سراغ این میرید. خب نکته اولی که وجود داره این که این اجماع خب خیلی چیز خوبیه، البته در عبادات، در معاملات نیوردن، اما اصلا یه همچین اجماعی داریم. برخی از محققین کفایه تو بعضی از چاپاش اینا گفتن که ما هر چی گشتیم این مدعی علامت دعا رو پیدا نکردیم، معلوم نیست چی ادعا کرده، و کسی ما نمیدونیم کی آخون به کی میگه، بالاخره یک کسی باید باشه. مرحوم شیخ انصاری در متاره گفته بله بعضیا گفتن اجماع، این محققین کفایه ظاهرا رو نیده بودن، منتها مرحوم شیخ بد جور زیرا به این مدعی رو زده، گفته بعض من لیس له تحقیق، یعنی یک کسی که خلاصه بعض من لا تحقیق له، سواد چون نداره گفته، همجوری را رضا خدا مست من اومده اینجا یک چیزی حرفی زده رفته. اهل دقت و تحقیق و تدقیق و اینا نبود. مرحوم آقای نائینی هم ایشون هم مطابق تقریری که کاظمی ازش داره، مرحوم آقای کاظمی در فواید الاصول، یه همچین عبارتی داره، اما عبارت آقای نائینی دو پهلوه. عبارت چه ببینیم صفحه 275 می فرماید انهو قد و حکیل اجماع علال اجزا، حکایت شده اجماع بر اجزا. خود آقای نائینی میگه، خود آقای کاظمی میگه که من مقرر و نحن و الم نعصر علا من ادعی اجماع، من نمیدونم مدعی اجماع کیه، الا ان شیخنا الاستاد که مرحوم آقای حائری مرحوم آقای نائینی باشه، زمان حیاتش هم بوده، مدظله ادعا. خب این ضمیر ادعا به کی برمیگرده؟ ادعا چی رو؟ ادعا که نائینی ادعا کرده، اما ادعا چی رو؟ ادعا اجماع را؟ نه، به نظر میرسه ادعا نقل اجماع را. یعنی مرحوم آقای نائینی ادعا کرده که من ناقل اجماع رو دیدم، ولی من کاظمی ناقل اجماع رو نمیشناسم. این عبارت رو مخصوصا با دقت ببینید، عبارت خونتون با دقت بشه، به تعبیری قیراتی حرف بزنید. ببینید میگه و نحنو و این لم نعصر علا من دل اجماع، ما مدعی اجماع پیدا نکردیم، الا ان شیخنا الاستاد مرحوم آقای نائینی. اینم نمیتونه عبارت عبارت نائینی بوده باشان، عبارت عبارت مرحوم کیه؟ کاظمیه. چون ممکنه یکی اینجا بگه نه، این عبارت مراد عبارت آقای نائینیه، مرادم از شیخنا الاستاد شیخ انصاریه، چنان که مرحوم شیخ تو متاره هم داره. نمیتونه از این مدظله در بیاد، چون درس خارجی که آقای نائینی میداده و مرحوم کاظمی براش تقریر کرده در زمان حیات شیخ انصاری نیست، لذا عبارت عبارت کاظمیه، نه از زبان آقای نائینی باشه. شیخ الاستاد یعنی آقای نائینی، نه یعنی شیخ انصاری. الا ان شیخ الاستاد که یعنی نائینی باشه، با تعبیر مدظله معلوم میشه، چون نائینی درسای خارجش رو زمان حیات شیخ انصاری نداده، بوده، چرا درک کرده، ظاهرا یه دو سالی یه سالی آخرش کوتاه درس شیخ رفته، یه دوره کوتاهی بعضیا میگن بوده، چون مرحوم آقای نائینی معروف به شاگرد آخونده، ولی ظاهرا شاگرد آخون نبوده، اما جز اصحاب استفتاء آخون بوده، بیشتر به خاطر اینکه آخون مشروط خواهه، مرحوم نائینی هم مشروط خواهه، خیلی هم افق با هم شدن. شاید هم البته خود آقای آخوندم دو سال درس مرحوم شیخ رفته، شیخ انصاری. ظاهرا نائینی مرحوم شیخ رو درک کرده، یعنی اینجور نیست که درک نکرده باشه. خب ادعا شیخنا الاستاد، ادعا، ادعا چی حالا؟ ادعا حکایت اجماع را یا ادعا خود اجماع را؟ ادعا حکایت اجماع رو. ولیکن لو فرض تحقق الاجماع رو بما یشکل. خب مطلب بعدی، آقا حالا قبول اجماع، این اجماع به درد میخوره؟ نه، این اجماع اگرم بر فرض باشه گفتن مدرکیست. ازای عبارت آقای نائینی حالا بخونیم تا اینجاش که خوندیم، ولیکن لو فرض تحقق الاجماع ربما یشکل تمسک به. چرا؟ احتمال اینکه اجماع مدرکی باشه. آقا مدرکی؟ آخه اینجا که مدرکی برای این نداریم، اجزا نداریم. ایشون میگه بعضی ها میگفتن قاعده اقتضای اجزا رو داره. درسته ما الان ثابت کردیم قاعده اقتضای اجزا رو نداره، یه طبق قاعده ما باید به عدم اجزا قائل بشیم، ولی ایشون میگه نه، طبق قاعده گفتن، که البته حرف به نظر درستی نیست، چون قاعده تقریبا عدم اجزایش مسلمه. حالا به هر حال میگه معهازا، با این که اصلا معلوم نیست ادعای اجماع کیه، بعدم یه ادعایی که اصلا شیخ انصاری گفته من لیس له تحقیق، دیگه مطلب روشن. قبلش هم یه فنقول داره، قبل از منطقه فنقول داره، فنقول یعنی عبارت مرحوم کاظمی، درست. خب یه تیکه عبارتمون موند، حیفه، مال مرحوم آقای هاشمند حسین اصفهانی نهایت و درایه است. 273 رو ببینید، اونجا اون مطلبی هم که ما گفتیم که فرق بین بحث تبدل رأی و بحث اجزا، لعل مرادش این باشه که در احکام وضعی هم بحث تبدل رأی هست اما در احکام وضعی بحث اجزا نیست. مرحوم آقای هاشمند حسین هم اینو داره، ببینید صفحه رو. الفرق بین هذه المسأله و مسأله اجزا در مباحث اوامر اینه که اون بحث اختصاص به واجبات داره، یعنی احکام تکلیفی، ولی این مسئله هم تکلیفی، هم وضعی، هم عبادات، هم معاملات، هم غیرش میشه. اینم تو عبارت ذهنتون باشه. مرحوم آقای اصفهانی هم اونو میگه که البته ما گفتیم نپذیرفتیم در بحث اجزا، اونم قابلیت ترک داره. خب برگردیم به عبارت آقای آخوند، 275 عبارت آقای آخوند. ولکن و ذالک، خب آقای آخوند چرا طبق قاعده میفرمایید که باید ما قائل به بطلان اعمال سابقه بشیم؟ میفرمایند ذالک فی ما کان به حسب اجتهاد اول قد حصل القطع بالحکم. اگر شما ازت میپرسیدن چرا فارسی بودن عقود کافیه، میگی یقین دارم وقد ازمحل، بعدم به این نتیجه رسیدی که یقین بی خودی داشتی، یقینت علکی بوده. خب و ذالکه فیمایی همچین جایی واضح، ذالکه یعنی بطلان. اگر قطع باشه خب باطل معلومه. چرا؟ به خاطر اینکه قطع پوچ در آمد و ذالکه بداعت انه لا حکم معه شرعا. اگه قطع بود مع القطع حکم شرعی نیست، حکم ظاهری نمیاره، قطع حکمی پدید نمیاره، قطع صرفا واقع رو روشن میکنه. صرفا اگر شما قطع پیدا کردی و کاری رو انجام دادید معذوری، عقاب نمیشید، اما معجزی نیست. قایتهو، این قایت القد، معذوریت در مخالفته. این دیگه مباحث اجزا که گفتم بیشتر یه مارم زونم وقت میبره، باید مفصل بحث کنیم، دیروزم اشاره کنیم. خب اگر امارم ملاکتون بشه همینطوره، و کذالک فی ما کان هناک طریق معتبر شرعا علیه به حسبه، یه طریق معتبر شرعی وارد شده بود بر اینکه نماز آقا روزا، نماز روز جمعه، نماز ظهر واجبه، بعد معلوم شد اماره پوچه، باید نماز جمعه بخونی، ظهرای جمعه، و قد ظهر خلافه، او ظاهر شد خلافش، به ظفر بالمقید، مخصص، قرینه مجاز یا معارض. مثالش یادتون نره، حضرت عالی با ادله روشن، روایات، با اجماعات، با ظواهر، با همه به این نتیجه میرسی ظهر جمعه باید نماز ظهر خون، نماز جمعه نباید خون. 50 سال ظهرای جمعه نماز ظهر بخونیم، بعد انکشفه که نخیر، نماز جمعه واجب بوده. یا بالعکس، شما اجتهادن میگفتی نماز جمعه باید خون، بعد به این نتیجه میرسی اصلا نماز جمعه هایی که خوندی باطل بودی، اصلا تعین داشته نماز ظهر، چون میگن نماز جمعه شرطش اقامه است، اقامه توسط کی؟ معصوم. یه شأن حکومتیه نماز جمعه، مثل نماز عید، که نماز عید هم بعضی همین الان میگن که اگه میخواید جماعت بخونید باید به نیت رجاء بخونی، دلیل ورودش الان فراداست. چرا؟ به خاطر اینکه میگن نماز جمعه و نماز عید اینا شأن حکومتیه، کار حکومتیست. ما کسایی که معمولا در بحث ولایت فقیه هم شبه دارن میگن شأن ولایت و شأن حکومت مال معصومه، پس در حقیقت تا معصوم نیست اقامه نمیشه کرد این کارو، حکومتی نیست. به این جهت حالا اگه کسی یه عمری میگفت نه پس، بعد نظرش عوض شد، خب معلوم شد پوچه دیگه. بقد ظهر خلافه به ظفر بالمقید، مخصص، قرینه، معلوم شد هرچی روایت دستش بوده مجازه، یا نه معارض، معلوم شد اصلا روایت در اداد این روایت از اف. بناءً علی ما هو تحقیق من اعتبار الامارات من باب طریقیه. اما این عبارت آقای آخوند آخرشه، بقیهش دیگه میفته به فردا که حضرت سید هم به ساعت نگاه نکنه. و اون بحث اینه که آیا اگر ما در باب امارات قائل به طریقیت بشیم یا قائل به موضوعیت، مسئله فرق میکنه؟ اشاره بکنم بابشو باز نمی کنیم. چرا؟ برای که قبل از عید به طور مفصل بحث طریقیت و موضوعیت و تختعه و تصویب رو مطرح کردید. همینجا هم گفتیم تصویب علا سلاست اقسام بر لسان مبارک مرحوم آقای ناینی، تصویب اشعری، تصویب معتزلی و تصویب امامی که تعبیری بود که مرحوم آقای ناینی گفته بود، از مصلحت سلوکیه بیان کرده بود و اونجا و بحث اینا. اما یه اشاره ای فی الجمله فردا داریم، به خصوص که مرحوم آقای هاشمند حسین اینجا یک اشکالی بر مرحوم آخوند.